الان رو اطلاع ندادن، یعنی از اول به جای اینکه مرحوم سید صد این اشکال اینکه آقا جون اینجا مثلا نمیشه تقسیم کرد، اینجا تردیده تر تقسیمه، بعد اونجا مرحوم نراقی میاد یه جامعه انتظایی را میده و همچنین با لفظ روایت میاد اینو درستش میکنه دیگه. و نمیشد از اول میومد با لفظ روایت استدلال که به جای اینکه تقسیم کرد مثلا کنه، واقعا هم درست نیست.
میشد کل این مطلب، منم همون موقع بود گفتم تو میشه اصلا اینا را حذف کرد، تو خلاصش کرد به شرط اینکه لم مطلب گفته بشه. این بر میگه میشه، منطقا میشه، اما این دیگه اقتضاعات تدریس شیخه.
آخه این اشکال نداره از اول میم. آخه این تقسیم تقریر شیخ ذکر کرده،
ما تو مقام نیستیم، این تقریر درس خارج شیخه، یعنی شیخ درس داده نوشته، ما تو اون فضا نیستیم. اشکال دیگه اثباتیه نه ثبوتی، میدونید دارم چه عرض میکنم؟
یعنی مرحوم شیخ در واقع اینو گفتن، بعد دیدن مرحوم یه چیز گفته برگشتن.
نه 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 نه، مخاطب شیخو ایطور برده.
شیخ پس اینجا واقعا یعنی یا صفحه بعد اشکالشو تکمیل کرده، یا اینکه زن کنن اینجا
نه 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 تکمیل شده،
کم آورده.
نه نه سریالی کامل شده مطلب، سریالی کامل، یا بگیم سریالی اظهار شده مطلب. من همه این مطالبی که گفتم و میتونم تو خط اولم بکشم بیرون، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ اما انگار این سریالی اظهار شده، واضح شده، حد وسطاش هویدا شده.
اشکال تقسیم و تردید غلطه بود، حکمه هم میشه تقسیم شده، یا تقسیم کرد با بیان مفهوم نداری یه جامعه انتظار بگیم تقسیم
شده، اما ارزش نداره،
ظهور
نمیذاره. بله بله همون میشه حرف اول، بله همین در واقع، آره اینطوری ثبوتش هست. بله یه چیزی رو یاد بگیرید، معمولا مکتب دارها شلخت نویس و شلخت گوه. حالا چرا اینطوره نمیدونیم ها؟ باید یه بحث درجه دوی داشته باشیم سر شیوه ها و بایستگی و الزام شیوه، اما واقعیتش اینه که میبینید آخوند ملا صدرا، آخوند ملا صدرا یه کسی مثل حکیم جلوه علی الله مقامه پیدا میشه، میگه بابا اصلا دزدی عبارت همش. حکیم جلوه حکمای اربعه تهران ها، آدم کوچیکی نیست. حکیم جلوه و ملا هادی سبزواری و آقا علی مدرس زنوزی و آقا محمدرضای قمشه، اینا بزرگان تأسیس مکتب تهرانه. حکیم جلوه میگفت که اسفار دزدی عبارت و ملا صدرا هیچ مطلب جدیدی نداره، فقط دزدی کرده عبارت ها رو، تعبیر میکرده ها سر درس. این رو شاگردان مستقیم ایشون مثل مرحوم خلخالی نقل میکنه. بعد حالا مثلا استاد معظم آیت الله جوادی این رو جواب میگفتن، میگفتن که بله راست میگید، ملا صدرا عین عبارات رو بدون نقل اسم آورده. ملا صدرا اینقدر دارا بوده مثل بقیه نیست که بیاد مطالب دیگران رو دوباره بازنویسی کنه، هر جا مطلب مال دیگرانه عین عبارت رو آورده رد شده تا برسه به جایی که میخواد مطلب خودش بگه. اما یعنی از یه نگاه این چنینی حکیم جلوه‌ای به ملا صدرا هست تا اون نگاهی که الان مثلا هست و حقه. اسفارش هم که میبینید همینطوره دیگه، آقای مطهری علی الله مقامه، من بعضی جای اسفار رو مثلا با دو سه استاد کار کردم، خواستم مثلا حرکت رو آقای مطهری 96 7 جلسه داره، صوتش هست خیلی هم عالیه، بعد ایشون تو 4 5 جلسه آخر شروع کردن جنبندی کردن، میگه اول بذارید نظم بدیم بهش، این فصل باید بیاد اینجا، او باید بره اونجا، این عبارت از اونجا باید بیاد بره اینجا، وسط این عبارت شلخته است. ملا صدرا بلد بوده منظما بنویسه، شواهد، شواهد متن درسیه، متن تدریسیه، متن آموزشیه، اما اسفار متن آموزشی نیست، متن پژوهشیه، مثل المیزانه اینطوری، مثل بلاط المعارفه، متن آموزشی استاندارد نیست. اما اگه اسفار نوشته شد و بعدم ملا صدرا تدریسیش نوشت شواهد و بعدم تکنگاری کرد، مثلا برای اسفار طول وجودش یه رساله جدا نوشت، برای معاد جسمانیش یه رساله نوشت، برای نمیدونم چی چیش یه رساله، برای تکنگاری های جزئی جزئی این همه هم نوشت، با این وجود 150 سال بنده خدا ملا صدرا فکرش خاک میخورد. دو تا داماد داشت، دو تا دخترم حرومشون. بسم الله علیهم و علیهم. بله خیلی هم متعصب بودن به ملا صدر، که ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامه، یکی هم ملا عبدالرزاق لایجی، لکن او شوارخ نوشت، اینم که یا عرفان میگفت، عرفان محی الدینی میگفت، یا فلسفه بو علی میگفت. تا صد و خورده ای سال بعدش که ملا علی نوری آمد و از سن حدود 20-24 سالگی اسفار شروع کرد گفتن، تا صد و خورده ای سالگی حدود 70 و خورده ای سال اسفار درس داد، فقط اسفار گفت، تا مکتب ملا صدرا جا افتاد. اینطوری گفت و این شد. شیخ هم همینطوره، شیخ هم رسائلش رو آدم میخونه، مکاسبش رو میبینه، بی نظمه، همینطور نگاه میکنید همین. اما میبینید یکی مثلا حالا امام شیخ مؤسسه، اما چون اینطور ننوشته، یه کتاب نوشته، یعنی یه دور اصول نوشته مختصر مفید، حالا جون بکن اثبات کن امام سلام علیکم. علامه طباطبایی تو فلسفه همینطوره، واقعا همینطوره، مؤسسه. علامه طباطبایی حاشیه ملا صدرا نیست، علامه یه مکتب خودش. حالا یکی کسی به من میگه جوجه تو چی داری میگه برای خودت، استادای فلسفه نگفتن، راست میگن، یه بدایه نوشته، یه نهایه نوشته، یه حاشیه اسفار نوشته، خیلی جام 80% عبارت ها یکیه بین ستا. حالا بیا و اثبات کن. پیر آدم در میاد آخرشم با یه ان الحدود تدرأ بالشبهات تمام میشه. مکتب، تأسیس مکتب اقتضای محی الدین عرای پدر عرفان نظری همینطوره. شلوغ پلوغ همه چی هم گفته، مثبت و منفی، به قول آقای مطهری بعضی اولیا قطب اکبر و جزء اولیا الله حسابش کردن، بعضی هم بله کافرترین و کفار حسابش کردن. و بعد آقای مطهری میگه سبکش هم اینطوره، حرفای اونوری داره، حرفای اینوری هم داره. اصلا خاصیت تأسیس مکتب با اتناب ممل و شلختگی انگار همراه بوده. حالا چرا اینطوره؟ باید بحثای متدولوژیک کنیم، چرا متد تأسیس مکتب اینطوریه و تجربه شده که کسانی که این کار رو نکردن مکتبشون هم را نیفتاد دیگه.
واقعا اینطوری نیست که، چون یه حرفای طرف کاملا مشخص و معلوم میشه، اما این کسی شرح نمیشه، این میزم درستش کنه باره
اونم جز بشه. اما من الان اگه دقت کردید دارم رو اثر خودشون حرف میزنم، نه رو اثر شراح. رو اثر شراح الان نیومدم، خودش اینطوره، خودش اصلا انگار. ببین فارابی چرا نگرفت کارش، اما بو علی گرفت، سنی هم نکرد اما خیلی نوشت. ببینید سید مرتضی نگرفت کارش، اما شیخ طوسی گرفت. چرا؟ اصلا انگار اقتضای تأسیس مکتب حجیم کار کردنه، مخلفاتش هم باید زیاد باشه، گوشت لخمه فقط فایده نداره، انگار باید یکم آره آب بگیری بش. با شیر خالص کار را نمیفته. نمیدونم انگار اینه، یعنی آدم وقتی میدانو میبینه ببینید مثلا میرداماد خیلی بزرگ بود، نشد یه قبسات نوش، یه جزا. علامه حلی گرفت کارش، علامه حلی گرفت. ببینید شما جنسو ببینید، سبکو ببینید. محقق حلی تو فقه مثل نبی حساب میکنن، علا کمال الوجازه و علا کمال وضوح العباره، عبارتا کلوحی انشرایه، جلد دو تحریر، تحریر امام جلد دوش عبارتای محقق یه چیزایی بهش اضافه شده. من تطبیق میکردم عبارتها رو ها، میبینید یه. اما محقق حلی مثل علامه نشد، اتقان شخصیتش و علمش جدا، اما مثل علامه که شد دیگه، مکتب شد علامه. این خاصیت کاره، نمیشه همکاریش کرد. شیخ بها مکتب نیست، در حالی که دقتاش عجیب. این ملا احمد پخش کرد کارشو، علی رغم اینکه تو کاشون بود و بنده خدا خودش بود و خودش بود و خودش، نه تو مرکز علم بود و نه جریانی میتونست اون موقع، نه ابررسانه و ارتباطات بود، اما ملا احمد جدی شد. چرا؟ بست داد کارو. انگاری بست خودش لهو قسطون کبیرون من از سمن. آره حالا جانم شهید صدرم همینطور بود. حالا میبینیم مثلا یه کسی زیاد نمینویسه مثلا آخوند، اما این دفعه پیرش در میاد تو تدریس، مکررگو، حجیمگو، وسعت تربیت آدم، مبلغ تربیت میکنه. این هم هست، این یعنی باید دید دیگه اینطوریه. حالا من مرحوم آقای صدر رو خودم مکتب حساب نمی کنم. مرحوم آقای صدر رو رضوان الله علیه یک نابغه است، لکن این تا نرسید دیگه، میوه نرسید، شهید شد رضوان الله علیه. کار علم کار آسون. مرحوم آقای صدر 80-85% حرفاش حرفای آقای نائینیه. من مرحوم آقای صدر رو یه سنتز اجباری بین مرحوم آقای نائینی و آقای خویی میدونم. سنتز اجباری اما نه سنتز اختیاری. مثل آقای فیاضی تو فلسفه. جدی میگم ها، ببینید بعضی وقتا نمیدونم باید اینو نقاشی کرد. ببینید روح میگم نفس کار باید ببینید بعضی وقتا این یه قولی پیدا میشه مثل حقیق نائینی، واقعا قول میدان، اصلا سایش نمیره، هر جا میری زیر سایش. بعد میبینی یه بزرگ دیگه مثل آقای خویی میاد باش درگیر میشه، بعد یه کسی میمونه وسط، میگه هم حرف او درسته هم حرف ای درسته، نمیتونه خودشو از زیر یوغ ای دوتا بکشه بیرون. بعد تو سنتز این دبی آب اینجا بالاست، فشار آب بالاست، کوه خراش میده، کوه صخره ای رو خراش میده، بعد از خراش و فشار آب این شخصیت شکل میگیره. این شخصیت شخصیت اجباریه نه شخصیت اختیاری. بعد این باید کار کنه کار کنه کار کنه، بعد ممکنه فرم رو عوض کنه. مثلا امام علی الله مقام، امام با مرحوم عاشق عبدالکریم مجتهد شد. مجتهد یعنی بوکس و بوکس کاری، بزن دعوا را بنداز. اما از آقای بروجردی علی الله مقام تأثیر پذیرفت. بعد این تأثیر تو انوار الهدایه تأثیر همینه که گفتم فشار آب میزنه کوه و خش میندازه رو کوه، اما تو مناهج ندیگه، امام در اومده از زیرا فشار، اما متأثرن فرم داده کارو. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ دیگه مقلد نیست محروم آیسا. این که گفتم مثلا آی فیاضی تو فلسفه اینطور، آی فیاضی زیر اشکالات فکر آقای مصباح به علامه و دفاعهای آقای جوادی از علامه، تو سنتز این دوتا آی فیاضی حاشیه نهایش در اومده. لذا من قشنگ کلمه به کلمه شو مرجع بهت میدم، میگم این ریشش اونجای عبارت آی جوادی، اینم ریشش اینجا عبارت آی مصباح. علم اینطور رشد میکنه، خاصیت علم هم از دانه ای که یعنی من مثلا خدمتتون عرض کنم متعصبتر و محکمتر در تقلید از آقای خویی رو نسبت به آقای صدر آقای مثلا روحانی میدونم، صاحب منتقل اصول آقای روحانی که هستن قوم. بله ایشون من رو عبارت منتقا اینو میگم ها، نه اینکه بطوری من ممکن تا حالا خودم آدم کتاب، من با کتاب بیشتر زندگی کردم تا با آدم ها. یعنی شخصیت علمیشون رو نگاه میکنم، نه شخصیت مجموع شخصیتشون از اعمه از علمی و غیر علمی. مثلا آقای اصفهانی علی الله مقامه یه شارح جدی آخونده، یعنی یه آخوندیسم حرفه‌ایه محقق اصفهانی. اما مرحوم آقای نائینی یک آنتی آخوند حرفه‌ایه و اصلا بخاطر آنتی آخوند بودن مدافع شیخ شده، نه بخاطر شیخ. لذا حرفاش مشهور به دفاع از شیخه، اما ضد شیخه. تو فشار شیخ آخوند در اومده، اما انقدر فراری بوده از آخوند، خیلی جاها اسمو عوض کرده، مکتب نیست. مثلا الان میگن مراتب و حکم نائینی دو تاست، مراتب و حکم آخوند چهار تاست. نه خیر، نائینی یک مقالطه جدی ایجاد کرده بین خطاب آخوند و حکم آخوند، اتوش مراتب و حکمش در اومده، در حالی که مثلا دو تا بابن نباید به هم دیگه سرایت میکنه. اینا علم رو باید اینطور دید. بعد علم یه حیات داره وقتی اینطوری بره جلو، یعنی واقعا علم یه موجوده، داره راه میره، داره زندگی میکنه. بعد ردشو میشه گرفت خیلی قشنگ، واقعا اثر انگشتا رو علم معلومه. یه اثر انگشت فلانیه، این اثر انگشت فلانیه. تعداد اثر انگشتای آقای نائینی و آقای خویی تو فکر تو کتاب حلقه ثالثه مرحوم صدر به شدت زیاده. یعنی انگار این کتاب تشکیل شده از در واقع قالقاله هایی که به هم وصلشون کردیمه. لذا من آقای صدر رو مکتب حساب نمی کنم، اما آقای خویی مکتبه واقعا. آقای خویی اثر انگشت فکر نائینی توشه ها، اما به یه تولد رسونده فکر رو، همونطور که میرزا نسبت با آخوند اینطوریه. من میگم مغالطه است، اما نتیجهش اینه که یه چهار جای کفاره گرفته، لینک زده اومده پایین. درسته همون لینکی هم که زده باز مواد خامش از خوده کفایش، اما لینک زده اومده پایین، این چهارتا رو زده، عقول گفته، بعد به هم وصلشون کرده، یه سیستم توش درست کرده، گفته اینم حرف منه. آقای بروجردی بی نظیره، آقای بروجردی گوشت بی استخونه. آره آقای بروجردی اصلا یه چیز دیگه است. بستگی داره که ما چی رو ببینیم، به قوت رو به چی میدونیم.
قوت داره ولی ترسناکه، مثلا بنیان شکنه، یه سری چیز داره.
اینا رو باید نه آقای بروجردی اصلا آقای منتظری متأثر از تقریر امام از آقای بروجردیه. آقای منتظری متأخرن عن الامام آقای بروجردی رو میبینه. آقای بروجردی درسشون درس رسمی سنگین بوده. من حسم از دو کتاب میگم، من اصلا میگم کار به آدم ها الان ندارم، سند علمی که جلومه رو دارم میبینم. ببینید مثلا لمحات امامو شما نگاه کنید، بعد نهایت الاصول هم نگاه کنید، بعد مثلا بیایید تو فقه نهایت التقریر رو ببینید، بیایید مثلا بیایید ضیاء الناظر مثلا تقریر صلات آقای بروج آقای منتظری رو ببینید، صلات مسافر رو مثلا، تقریر آقای کوکمره‌ای رو ببینید، بعد میبینید وقتی مقایسه میکنید میبینید آقای فاضل و آقای منتظری که متأثرن عن الامام آقای بروجردی رو توضیح میدن، آقای بروجردی یه اتوبان هشبانده است، اما آقای کوهکمره‌ای که صلات مسافر نوشته تقریر درس آقای بروجردی نه، یه مثلا جاده قدیم قمه. واقعی دارم میگم، این طوریه، آسفالتش هم کندکاری داره، واقعا نمیشه باش توش سرعت رفت. اونقدی که تقریر آقای بروجردی با اون نگاهی که اما اصول نه علم عالیه، این علم عالی بود بیاد تو متن فقه، بی اصول نمیشه. اصول هم یه رنسانس شگرایانه داره از آقای آخوند تا آقای خویی، که قلش آقای خوییه، بعدش هم دیگه میره تو اصول. اون اصول اگه کسی به او بگه قوت، یک درس اصول میشه حضرت آیت الله العظمای وحید، هرچقدر چاقتر و عمیقتر و تحقیقی تر بهتر. اما خب این اصلا نگاه به اصول غلطه اینطوری، این نگاه نگاه عالی نیست، نگاه اصالیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ این دو نگاه اصلا علم چاق میشه. آقای اصفهانی ادامه همینه، محقق اصفهان، آقای خوی همینطوره، میرزا همینطوره. اما مثلا ستکازم علی الله مقام مرحوم ستکازم یزدی اینطور نیست، اینطور نیست واقعا دیگه. اینا رو باید معلوم کرد یعنی. اما مثلا شیخ حاج آقا رضا صاحب مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، حاج آقا رضا اقیانوس آرام برای خودش تو همین سبک، تو همین فکر، تو همین مدل. حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه، مرحوم امیر حسین خلیلی همینطور بوده، عاشق عبدالکریم، عاشق عبدالکریم مال مکتب واسطه. باز اینجا یه مکتب داریم تو سنتز ایدوتا متولد شده، همون سنتزه بود که میگفتم، اینم سنتزیه، مکتب میرزا، مکتب سامر را، این سنتزه، این نه شیخ محضه یعنی اون مدل شیخ حاج آقا رضا های بروجردی، نه آخوند محضه، این وسطه. عاشق عبدالکریم رو این مدل وسطی است. مثلا من نشونتون میدم رو متن کتاب الصلات آقای، کتاب الصلات های حائری میاریم، کتاب الصلات های بروج آقای خویی هم میاریم، نشونتون میدم آقای خویی نه صاحب مکتب شده، بعد آقای خویی ببینید میرزای نائینی ولید، یعنی میشه گفت که پدرش آخوند، مادرش میرزا، یا بالعکس مثلا از دوتا مکتب در اومده میرزا. لذا آقای خویی رد مکتب میرزایی تو حرفاش هست. لذا تو کتاب الصلات آقای خویی بیشترین کسی که ازش متأثره و باش درگیره عاشق عبدالکریمه بدون اسم. اینو تا حالا شنیده بودید؟ من رو متنشون رو تو اون میدم اینطوریه.
همه حل شده در مکتب های خویی
هم. من اصلا این اینا نمیشه گفت، این مکاتب جریان هم. اینا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، من حسم اینه، البته حس الانم اینه، منم یه بچه طلبه هم مثل شما تازه دارم درس میخونم، ممکنه 4 سال دیگه حسم عوض بشه چون الان دارم درس میخونم، اما حسم تا الان اینه که آنچه که از قبل بوده همین جریانیه که آقای بروجردینا توشن. این جریان دوم و جریان سوم مال 200 سال اخیره. این طوری باید نگاه کرد به این قصه. و ما عملا جریان چهارم هم نداریم الان، عملا جریان چهارم نداریم، همه هم من حیث لایشعر تو این جریانات هم. همه من حیث لایشعر تو این جریانات هم. و کسانی مثل مثلا من حس میکنم کسانی مثل استاد معظم خودم حضرت آیت الله سبحانی، مثل حضرت آیت الله مکارم، اینا بیش از اون که مکتب آقای بروجردی و امام باشن، مکتب آقای خویی هم. یعنی صناعتشون، روحی که در سبک استدلالشون دمیده شده اونه، نه این. نه آقا، آقای حاج آقا موسا، اینا این وریه. بله آقای بروجردیه خیلی متأثره تو خودشون سبک دارن، نه اینکه یعنی این احیایی که دارم اسم میگم همه شون هر کدوم بالاخره مجتهده. حالا من اون موقعی میگفتم تو درسای رسائلم سوالات میگفتم نه شیخ انسدادیه نه، بعدن دیدم حاج آقا موسا هم کتاب چیز که چاپ شد، کتاب جوری از دریا، حاج آقا هم گفتن که شیخ میشه گفت انسدادی نبوده، ما قبلا میگفتیم نه. من این دفاع میکردم که نه، من چون سر درسم با حاج آقا رفتم میگفتم حاج آقا این نیست، یعنی هر کس تراکم زنونیه انسدادی نیست. تراکم زنون معلول یه سری تفکراته، یکی از تفکراتش انسداد میتونه باشه. اما مثلا این که میگم امام مؤسسه، مؤسسه مثلا شما نگاه میکنید امام ابدا ورودش در فقه یا در حتی مباحث اصولی که منجر به فقه اصلا سبک شیخ نیست. روح شیخ و آی بروجردی تو فکر امامه ها، نه مدل آخوند. اما مثلا شما نگاه میکنید ببینید شیخ و شما هر وقت وارد مکاسب وارد یه مسئله فقهی میشید، شیخ از کجا شروع میکنه؟ مشهور بین اصحاب اینه، اجماع منقولش اینه، اقوال اینه، اینه، اینو با اقوال شروع میکنه دیگه. امام حتی تو اصول جایی که جنسش فقهیه، مثلا بس تعادل تراجی، مثلا حجت خبر واحد، مثلا استصحاب، امام میگه آقا اجازه بده من بیکارم بیام دعوا کنم تعریف استصحاب چیه؟ برای چی باید دعوا کنم؟ بعدش هم بگم تعریف اسد اخسر ارکانش چیه؟ ول کنید چیزا رو. علم اصول عالیه. من میخوام الان، بله اگه من میخوام علم اصول رو بنویسم مثل یه علم مبوب منظم، باید تعریف باب بدم، بعد جامعیت مانعیت نسبت به ابواب، نسبت به اقوال، نسبت به مسائل. اوه ای حرف، برای چی؟ امام میگه آقا استصحاب وقتی قرار از روایت در بیاد ما باید دنبال عنوان روایت. عنوان روایت استصحاب، اصلا کلمه استصحاب فقها داره بردن، ولش کن. برای چی رو عنوانش دعوا کنه؟ وارد تعادل تراجی میشیم. تعارض مستقر غیر مستقر، تعاریف دعوای اول کار. امام که با ولش کن اینا رو ولش کن. تعادل تراجی ما میخوام چیکار کنیم؟ ما یا یه جمع عرفی داریم که اصلا تعارض میدیمش با عرف، یا جایی که جمع عرفی وجود نداره، با بریم سراغ روایات. بابا تعادل تراجی یعنی اینجا آخر دنیاست. تعادل تراجی یعنی از عقلا اومدیم و از قوانین اومدیم و از قواعد اومدیم و اومدیم رسیدیم عدله حجت پیاده شد و آخرش رسیدیم به این که این دو روایت با هم تعارض کردن. این دیگه آخر عدله سمعیت، آخر عدله سمعیه. عقلو کجای دلم بذارم؟ من تابع عنوان دلیلم. عنوان دلیلم خبرین مختلفه اینه، خبرین متنافیه اینه، خبرین متعارضه اینم که تو مرفوعه اومده، مرفوعه سند نداره. استظهار من اینه که این اصطلاح علماه. ولش کن ما با عنوان دلیل کار کن. میشه راه کوتاه. امام رساله فقهیشون رو، قاعده لازرهشون رو ببینید. امام شروع میگه آقا اجازه بده کل روایات رو بیاریم، بعد اول احراز کنیم ما چند تا دلیل داریم اینجا، دلیل سمعی چند تا بهمون رسیده، عناوینشون چه، اونجا بچینیم بریم بالا دیگه. من بیام الان دعوا بکنم سر ستقانون، اصلا تو معلوم کن ضرر داریم تو دلیل معتبر، واژه‌شو ضرر داریم تو دلیل معتبر، بعد بیا در مورد صدق عنوانش از جهت عرفی هم بحث کن، چون عناوین ملغات به عرفه. من چیکار دارم که فقها چجور تعریفش کردن؟ بعد حالا تعاریف اینا، جامعیتش، مانعیتش، اسد بودنش، برای چی؟ یه ادامه همونی که میگفتم تبویب و فقه و اینا بحثا بود، همونجا میاد. خب بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و اما الاجماع. خب من قبلا سبک استدلال شیخ رو در فضای تراکم چون توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم اون کبرای مادری رو که جلسات قبل گفتم. فقط دوستان اینجا دیگه با نگاه تراکمی ببینید. نمیدونم براتون اینو گفتم قاعدتا تو ذهنم اینه که گفتم. ببینید ما تو سیستم شیخ بگیم اجماع، بگیم شهرت، برا ما چی کار میکنه این کلمه اجماع؟ ما نگاه میکنیم ببینیم این آدم تو این کتابی که الان ادعای اجماع کرده با چند تا کتاب کار میکرده. گفتم اینا رو قبلا اینجا ها؟ نگفتم؟ گفتم به نظرم نگفتم، من تو ذهنم بود که گفتم. حالا میگیم اشتباه شو. اجماع منقول البته خوندید اینا رو، تو اجماع منقول اینا رو خوندید. بله بله. شیخ اصلا ببینید توی بعضی از مکاتب، ادامه همین بحثی که الان چند دقیقه هم داشتم میگفتم، ببین الان دوباره همون شد، ادامه همون حرفه. شیخ توی مکاتب ببینید آقا دیدید بعضی حساسن، گفته لا خلافه، یا گفته اجمع، یا گفته اندنا، درسته؟ پیش شیخ اینا مهم نی، هیچ. آقا اجماع مدرکیه، حجت نیست چون قانون وصل الیه همه دیگه، خب وصل الینا، محتمل المدرکیه، باز استنباط دیگه، خودم باید اجتهاد کنم. تو سیستم شیخ اجماع مدرکی ها معتبره، اصلا ملاک اون نیست، باید اول حد وسط حجیت پیدا بشه، بعد هر کدوم یه سیستم دارن. اجماع مدرکی ولید یه مدل تو باب اجماع، که این ادامه سیر سیستم آخوند و آقای خوییه، یعنی شروعش آخونده، انتهاش آقای خوییه، تا آخوند خودش متأثر از شیخی. یعنی آخوند تو کفایه، من موقع که رو متن کفایه نشون میدارم به بچه ها، اینجا 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 قد وقع آخوند افتاد تو سیستم شیخ، رو عبارت کفایه نشونتون میدم، این رو جدا 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 یه جایی دیگه مجبور شده فرمون رو بپیچونه به سمت شیخ. اما دیگه تو این مدل که بریم میرسیم، نه اجماع مدرکی حجت نیست، لا خلاف. اما پیش شیخ اصلا یه حرفا مطرح نیست. شیخ بگو اجماع، بگو شهرت، یه جور دیگه بگم آقا مشکل ما تو اجماع منقول چی بود؟ اجماع منقول حجتش از باب خبر واحده، خبر واحدم عن حسنش حجته، اجماع منقولم که قول معصوم عن حدسن به ما میده، پس به درد یادتونه دیگه. این باز مال مدل شیخ نیست. حرف شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حلیشو دارم میگه. شیخ میگه آقا من میگم علامه حلی تو کدوم کتاب ادعای اجماع کرد؟ تو تذکره. آقا میشه کل تذکره رو بخونیم ببینیم با چند تا کتاب کار میکنه؟ تذکره قوامش به 15 تا کتابه، به 8 تا کتابه. علامه تو تذکره با یه 8 تا کتاب از قدما کار میکنه، علامه با یه 8 تا کار میکنه. پس علامه وقتی میگه اجمع، یا میگه اجمع، یا میگه لا خلاف بین الاصحاب، منظور کیه؟ همه 8 تا. منظور مراد جدیش؟ نه، قدر متیقنش. شاید یه چی دیگه هم باشه، من قدر متیقنی که ازش میتونم نون بخورم همه 8 تا کتابه. حالا علام وقتی میگه اجمعو یا میگه لا خلاف، یعنی میگه یعنی 8 تا. خب 8 تا رو که ان حسن دیده دیگه، دروغ که نمیگه، علام آدم متقیه متتبع است، 8 تاشو دیده. پس من از علامه 8 تا گرفتم، علامه برای من شورتکاته، میانبره، میانبر نسبت به این 8 تا عبارت. دیگه لازم نیست خودم برم این 8 تا رو ببینم. این تا اینجا تمام؟ تا اینجا تمام. حالا برگردیم، گفتم سبد، سبد حجیت یادتونه؟ 8 تا رو میریزم تو سبدم. بعضی وقتا سبد این مسئله کوچیکه، با 8 تا پر میشه، اصلا سرریزم میکنه، خب فتوا میدم بهش میره. گاهی اوقات سبدش بزرگه، با 8 تا پر نمیشه. خب کی معلوم میکنه؟ متغیرهای دیگه هم اینجا وجود داره. چیه که سبد مسئله رو معلوم میکنه که وزنش چقدره؟ یعنی این چقدر حجت میخواد؟ متغیرهای دیگه، مثلا یکی از مهمترین متغیرها جنس مسئله است، جنس مسئله اجهت فقهی، جنس مسئله اجهت مقارنش با عامه، اینا مهمه. خب جانم مثلا جنس مسئله بعضی وقتا یه طوریه که این خیلی تو درگیری با عامه بوده، این مسئله خیلی تو درگیری با عامه بوده، اینجا شهرت خیلی نافعه برامون. یعنی وقتی 8 تا فقیه با هم یه جور فتوا میدن، من میفهمم این مقابله داره با عامه که همه اومدن. نه خدا رید مدرکی رفتی تو سیستم مدرکی، محتمل مدرکی شرمنده، همین برای من کافیه، وزنش میره بالا. حالا مسئله جز مسائل مخفیه ی فقه، مثل چیه؟ مثل قاعدی التلف فی زمن الخیار ممن لا خیاره، نه قاعدی علالیت، نه اتلاف فی زمن الخیار، اتلاف فی زمن الخیار دلیل نداره، این جزء صعوباته. بعد این مسئله شیخ میگه آقا من وقتی مجموعه فقه نگاه میکنم میبینم تو این مسئله هرچی بوده دست ما هم الان هست، یعنی هرچی از زمان شیخ صدوق بوده تا الان همه دارن دور ستا روایت سینه میزنن که از اون ستا روایت در بیاید یا در نیاید. شیخ وقتی این طوریه باب اجتهاد واسعه توش دیگه، اینجا اگر 8-16 تا هم بشن من خر خودمون میرونم. ببین جنس مسئله مهمه، وقت متغیرهای دیگه که حالا وقتش نیست، تو اجماع منقول شیخ اینا رو گفته. خب پس من الان چیکار میکنم تو اجماع؟ من کارم اینه، علامه وقتی میگه اجماع تو تذکره یعنی 8 کتابه، 8 رو به من داده، 8 رو میریزم تو سبده، یه جایی از سبد من پر میکنه. مقدار سبد مهمه، هر جا رسید به مرزی که دیگه از نرمش گذشت، یعنی به من تیکه سبزشو داد، اونجا فتوا بهش میده. حالا علامه اینو گفته، فلانی هم ادعا اجماع کرده، فلانی هم 8 کتاب علامه دستشه، 2 کتاب دیگه هم دستشه. از کجا فهمیدم؟ کتابشو داشتم میخوندم. اینا رو میذارم کنار هم. حالا یه کسی نگفته اجماع اما خودش فتوا داده، خب خودش هم یکی از کسایی که من میفهمم دیگه، اینم شبیه اوناست، خودشو اضافه میکنه، قدر متیقن خودشه، حد اکثرش نقلشه. من اینا رو همه رو میریزم تو سبد، به یه جایی که برسه حدس قول معصوم خودم میزنم، معتبر میشه، اینم با زبون کفایه ایش تمام میشه. این ارزش گذاری اجماع بود. گاهی اوقات این عبارت ها تا روایت دلیل لفظی کنارش نشینه به دردم نمیخوره. اینا همه اعتبارن، این اعتبار اول باید ما سویچ کنیم سیستمو تا بعد این اعتبار نقد بشه. سویچ شدنش باید دلیل لفظیه، جنس مسئله بعضی وقتا اخضار. شیخ یه دلیل لفظی میاره مسئله رو سویچ میکنه، اعتبار اجماعی میاد روش تمام میشه، و الا خودش صفره، چون اعتبار نقد نمیشه الا مسئله اول سویچ بشه، من واردش بشم، ورودم با دلیل لفظی گاهی. پس این مدل شیخه. حالا با این نگاه بیایم سراغ اجماع ببینیم. دوستان حالا عبارت ها رو با این حس بخونید، سعی کنیم تو عبارت هی سبدمون رو پر کنیم، با این نگاه با این شم وارد عبارت شیخ بشید. شیخ داره هی یکی یکی عبارت میاره، بخونیم با هم، چون مسئله سخت نیست. شیخ میخواد چی نقل کنه؟ اجماع بر این که ما براءت داریم. حالا ببینیم چی از توش در میاد. براءت در میاد عند فقدان دلیل، براءت در میاد عند عدم العلم. به چی در میاد؟ اینو باید تو عبارت ها ببینیم، بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و عمل اجماع فتقریره من وجهینه. خب اجماع دو طور تقریر شد، من چون آسونه دیگه تو عبارت با هم میخونیم، میشه بیرون بگم دوباره عبارت بخونیم دیگه، اتلاف وقته. فتقریره من وجهین، دو تا تقریر داره این اجماع. تقریر اول دعوا اجماع العلماء ادعا شده، چه چیزی؟ اجماع همه علما، همه علما من المجتهدین و الاخباری. خب چی؟ علا ان الحکمه، آقا متعلق الاجماع ببینید چیه؟ ان الحکمه فی ما لم یرد فیه، چیزی که در او وارد نشده است، دلیل عقلی او دلیل نقلی علا تحریمهی. خب این خوبه، لا من حیثه هو و لا علا تحریمهی من حیثه انه مجهول الحکم. آقا تحریم من حیثه انه مجهول الحکم یعنی چی؟ یعنی بیان عام، یعنی دلیل احتیاط. پس متعلق الاجماع، معقد اجماع بر چیه؟ وقتی که جایی نه دلیل عام باشد نه دلیل خاص، اونجا براءت جاری میکنی. هی البراءه و عدم العقاب علل فعل. شیخ میگه خب این حرف اینو ما هم قبول داریم، اما این وزنش چقدره؟ وزنش چقدره؟ قبه قابل آبیا، وزنش قبه قابیه، دوستان این که میگم وزن این غیر قبه قابل آبران، حد وسط او عقل، حد وسط ای میشه عدم البیان شرعی. میگفتم نون میخوریم بعدن ازش. ببینید تو سیستم آخون، سیستم آیخویی بیاری نگاه کنیم، میگیم اینجا که چون عقل گفته اصلا کار به نقل نداریم. خب و هذا الفجه لا ينفع، نافع نیست الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر و الاحتیاط. این به شرطی به درد میخوره که دلیل عقلی و دلیل نقلی که اخباریین میخوان اقامه کنن، دلیل عقلیشون چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل. دلیل نقلیشون چیه؟ اخبار احتیاط. اونا تمام نشه. فهو این اجماع نظیر الحکم العقل الاتیس، عقلی که داله بر براعته که قبه اقابه بلا بر. حالا خیلی اشکال میکنم بابا خودی که پس این مدرکیه به دردم هم شرم. شیخ ممی نمیگه اینو، نمیگه به دردم نمیخوره. خب این شکل اول اجماع. پس شکل اول رو گذاشتیم کنار. شکل اول چون موضوع اجماع، معقد اجماع، متأخر از ادله احتیاطه، میذاریمش کنار. نه چون اجماع صغرویان پا نگرفته، چون متأخر از ادله احتیاطه. خب الثانی دعوى الاجماع على ان الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو. همین که بیان خاص نداشته باشد، هو عدم وجوب الاحتیاط، هو جواز الارتکاب، ای به دردم میخوره. این معقدش خوبه، عدم العلمیه. این اگر بشه مقابل عدل احتیاط میسته. خیلی خوب. خب شیخ میگه چون ای به درد میخوره میخوام بحث صغروی کنم. حالا این چه قشنگ میاد جلو. و تحصیل الاجماع به هازن نحو من وجوهه. این عبارت اگه با تراکم نبینیم اصلا معنا نداره. تحصیل الاجماع با هازن نه من وجوه، اصلا این وجوه حالا بخونی میبینید هم عرضه هم نیستن. شیخ داره چیکار میکنه؟ داره خورد خورد رو زمین میگرده، هی تجاور درست میکنه. اینم به دردم میخوره، اینم به دردم میخوره، اینم به دردم میخوره، هی میرزه تو سبد. ببینیم چی در میاد ازش آخرش. الاول ملاحظه تو فتاوى العلماء في موارد الفقه. دوستان اجماع سقراشو کجا یادتونه تو علم اصول میگفتیم ما کبریات اصول، کبریاتمون باب حججه، بعد میگفتیم کبریات مثل کی؟ میگفتیم کبریات حجت عقل، کبریات حجت ظهور. میگفتیم بچه ها کبریات حجت عقل و ظهور سقراش تو علم اصوله، بقیه کبریات سقراشو باید معلوم کنیم جاش کجاست. سقرای علم حجت خبر باید علم رجاله، سقرای اجماع کجاست؟ کتب فقهی. لذا اگه میخوای اینو درست کنی باید بری تو کتب فقهی بگردی. خب حالا نه بحثمون، حواسا با من باشه، نه بحثمون احراز یه قاعده اصولیه، باید سقراش هم تو کتب اصولی بگردیم. درسته؟ شیخ میگه اونم برات میارم، اونم که از کتاب اصولی هست برات میارم، اما کتاب اصولی آخرش دوباره نمیگم تو سبد ارزش نداره، ارزش داره، اما طلای 18 عیاره مخلوط داره، چون آخرش میشه بعدن بگیم آقا کجا معلوم تو فقه هم همین آدم به همین حرفش داره عمل میکنه، ولو قدما از این قصه بینشون نبوده، اما بالاخره فیه. اما اگر رفتم تو متن فقه در آوردم برات، یعنی قشنگ فتواشش شسته رفته گذاشتم جلو چشت، دیگه چی میگی؟ تو فی محله بهش فتوا بده، او دیگه کسی تو شک نداره. لذا من سقرای این اجماعه رو میتونم تو کتب اصولی بیارم، میتونم تو کتب فقهی بیارم. به عبارت اخرى قاعده شو بگو هر جا فتوا بدن به براعت، یعنی رسما اعلام کن آقا بسم الله ایا الناس من فی هذه المساله الجزئيه الفقهيه یا فی هذه القاعده الفقهيه یا فی هذه المساله الكليه فتوام براعته. نه تو اصول فتوام براعته برای فقه، نه فتوای تنجیزیم تو مساله براعته. شیخ میگه خیلی ارزش پیدا میکنه. جانم نه میریم تو عبارت بگردیم ببینیم چه خبره. اصلا ما تفکیک اخباری اصولی نداریم. نگاه به کف فقه داریم میکنیم ببینیم آقا کدوم فقیه فتوا داده. هر کی فتوا داد میبوسیم شکر خدا رسوندی اینم برو تو سبد دو یکی یکی جمع میکنیم دیگه ببینیم کی در میاد جانم بکنم نه من تراکمیم مرد خدا من برای خودم دارم جمع میکنم من میخوام شب اول قبل خیال خودم راحت باشه من وقتی اینقدر آدم آوردم گذاشتم اینجا که خودم وثوق برام حاصل شد انگار نظر امام صادق اینه من دیگه چیکار کسی دارم من دارم از اینا برای احراز او علیه افضل الصلوات و التحیات استفاده میکنم اگر رسیدم صلوات چه میفرستم دیگه
میخوایم باقی رو حساب کنیم کارم مبانی نداریم
نه
شهرت.
تمام شد کف میدون برای همین گفتم اصول هم خوبه اما مخلوط داره هر چقدر میتونی برسون پیو به اصل قصه یه جایی بیارم خود ملا امین استرابادی فتوا به براءت داده تو مسئله مثل خودمونم باشه یعنی مسئله ببینید کالبد بحث باشه محمل دیگه ای براءت بگه میگم خدا شکرت خود امینم رسوندی برام اینجا دعوا را نمیدا ببینید کسایی که میخواد اوتوری نگاه کنم میگه ملا امینم مثل من فتوا بابا من اصلا من فتوا ندارم من فعلا ساکتم من دارم تجمیع قرائن میکنم فعلا حس نگیر الان بذار ببینیم آخرش چه حسی به وجود میاد فلت باش فلت برو تو کتب فقهی ببینیم چی در میاد کتب اصولی هم به درد میخوره اما گفتم با همون نکته یعنی وزنها مهمه ببینید این که میگفتم تو سبد شدت و ضعف متغیرهای دیگه الان اینا داره در میاد بخون آقا عبارت فَإِنَّكَ لَا تَكَادُو شیخ الان گزارش تتبعشو میده یعنی آقای سبدی این گزارش برا من دوباره میشه شهرت منقول توسط شیخ اجماع منقول توسط یعنی اگه من خودم بخوام با این شهرت شیخ کار کنم باید ببینم شیخ چه کتابایی دمه دستش بوده مفهوم دارم چه عرض میکنم حالا ببین شیخ چجوری گزارش میده کار خودش ببینید گاهی اوقات تو مکاسب شیخ عین عبارت ها رو میاره میذاره جلوت گاهی اوقات گزارشش رو نقل میکنه انقدر قضیه زیاده دیگه وقت نکرده بشینه یکی یکی عبارت ها رو نقل کنه فَإِنَّكَ لَا تَكَادُ تَجِدْ بعید پیدا کنی من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف و الفتوا دیگه معلومه دیگه محدثین کسایی بودن که با خود روایت فتواشونو میگفتن فقه معصور اون موقع رایج بود تا یواش یواش اومدیم جلو اومدیم تو عصر فتوا و تفریع دوستان فقط دقت کنید خواهش میکنم اینجا یه دید جامعه شناسا داشته باشید اجتماع تدریجیه تغییرات اجتماعی تغییرات جریانی خیلی غیر محسوس اتفاق میفته اینطور نیست که مثلا بگیم الان یک دو سه کات بده الان دیگه بریم تو عصر نداریم بعضی وقتا اینطور نگاه میکنیم ما نه اینطور نیست جامعه شناسا میگن که تغییرات اجتماع مثل تغییر رودخانه است در بستر جلگه های آبرفتی جغرافی هاتون بیاد میگفتن رودخونه جا عکس مثلا عکس هوایی گرفتن از رودخونه مثلا سپیدرو از تو جلگه مثلا کارون تو جلگه که دیگه کفه داره میرسه به دریا اونجا نگاه میکنی میبینی این رودخونه 100 سال بعد که عکس ازش میگیرن میرن هیچ جاش با جای قبلی مطابقت نداره اما اینقدر تغییر یسیره آدم حس نمی کنه یه جایی بودم وقتی توضیح دادم من خودم مدعیم بحث کردم اینا برای کسی بهم گفت حاج آقا داری تغییر می کنی گفتم بابا خودم اینجا هم چرا دارم تغییر می کنم گفت داری تغییر می کنی گفتم می خواهی برای نریمان بخونم که دیگه مطمئن بشه حالا تغییر نیستم اساتیدم بودم بحث شدم آج آقا تو داری میگی من موضوع از غرب میگیرم اصلا ممکنه اسلام اصلا مانیفستی که غرب برای روانشناسی گفتاره قبول نداشته باشه قبول شک داری به ای آج آقا میگه نه آی متحری آقا میگفتن که اینا اصلا بر اساس مدل پوزیتیویست همین حرفا گفتم ببین نگاه کن من خودم حرفه یه اینا خود میدونی دیگه گفتم اما یه سوال ازت دارم فرض که حرفت درسته من ساکت چقدر وقت میخوای؟ چقدر وقت میخوای؟ یک ماه؟ یک سال؟ 1/10 اگه تونستی برو 150 تا مسئله روانشناختی بیار که ربطی به قرب نداشته باشه، یه علم روانشناسی درست کن بهم بده. گفتم اگر تو این کار کردی من دیگه میرم اسنپ کار میکنم، حوزه رو ول میکنم. نمیتونی گوه، یعنی پس تو میگی چون نمیتونیم. گفتم بابا من اینجا پراگماتیستم، نگاه به عمله، به میدانه. چون نمیتونی یا چون نمیشود یا چون نمیخواهیم یا گزینه الف و ب، هیچ کدام. بابا ببریم کارمونو انجام بدیم. الان خلق الله دارم میرم پیش روانشناس، پیش میگه بچت برای اینکه مشکلش حل بشه برو نمیدونم موسیقی شجریان براش بذار. پدر مادر آمرزه، من میخوام موسیقی ازش بگیرم، حالا بیام رو چی دعوا کنم؟ آقا به اینا که با من موشک استون میخوام. ببین اولش اینا میخواستم برم موشک بخرم، آقا نمیخوا بخرید بسازید. بعد که آقا بسازید اینا فکرم باید برم از علوم پایه اسلامی تولید کنن. بابا همون فیثاغورس و ستارس خدا رحمتشون کنه ولش کن دیگه، تو نمیخوا اون رو عوض کنی. بعد اومدن جا آقا شو بابا مهندسی معکوس، برید یکی بدوستید بیارید اینجا بازش کنید ببینیم چه خبر بوده، خود بفهمیم توش چه خبره، بسازیم بره. نه او ورش بیافت نه این ورش بیافت. بابا ما امرمون دائره بینه که یا فقهمون از کتاب و تار است تا کتاب و دیات، حرفمون یکیه. 40 سال دیگه گفت با دو نفر، گفت سال 40 با دو نفر دعوام شد. گفتن خب، گفت اون موقع دو نفر خیلی بود. یا امرمون اینه یا این وره. نه بابا وسط میستی. روانشناسی الان چند تا مسئلهش مبتلا بهمونه؟ همین الان تعلیم تربیت الان تو مدارس آموزشی چند تا مسئلهش مبتلا بهمونه؟ بریم 20 تا اول بیار ما فعلا یه تکلیفمون رو معلوم کنیم. و فقیه، گفتم ببین اینجا باید ذوق فقهی داره. آقا من الان اومدم پیش یه مرجعی یه سوال شرعی ازش پرسیدم، یه سوال شرعی تو آن مسئله مستحدثه، هیچ کی هم تا حالا در مورد این حرف چقدر وقت داره این فقیه کار کنه؟ به اندازه‌ای که من تأخیر بیان از وقت حاجت نشه. حالا من چند روز وقت دارم؟ آقا من 2 روز وقت دارم. تو رو خدا سوال به جواب بده. خب این تو 2 روز هر چقدر بتونه فحصو یأس میکنه. اگرم به هیچ نرسید باید با اصل عملی تکلیف معلوم کنه فعلا. حالا تو سرین بود میگفتم کلامو با اصول، حالا یعنی این حکم اللهه، یعنی این استکمال سازه، اینو باید با آجر بزنیم تو سرش. آقا این حجته، چی میگی؟ بله. بعد که این مسئله درست شد، فقیه هم به خاطر تو 2 روز با هر فحص و یأسی بود تکلیف تو رو فعلا، بعد بریم کار میکنیم روش. شاید بعدن بریم اتو نمیدونم نسخه خطی بصائر و درجات که تو دانشگاه تو کتابخونه مجلس شورای ملی میرفتیم یه چیزی داره بودیم، یه روایتی هم براش پیدا کردیم، با وجاده هم معتبرش کردیم به سبک آقای فلانی، اونم میرسیم. ببینید فقه ها، اصلا فقه به خاطر ای بود که از قدیم فقه مدلش جتسکی بود نه قایق. قایق اگر سوراخش کردی غرق میشه، اگه چپش کردی میره زیر آب. جتسکی تونی هر چقدر بفرستیش زیر آب بیشتر میپره بالا. فقه اصلا هنرش ای بود نمیمرد، تو داری میگیریش میکشیش. ایستاتیک نباید ببینیم فقه. فقه خیلی دینامیکه، خیلی پویا و فعاله، بیش فعال اصلا. علامه حلی تو تحریرش اقد مسائل گفته، اقد نشسته ما الان میگیم تفریع فرو، این کارا غلطه، وقت نداریم. کی میگه وقت نداریم؟ اول بیا مسائل روز تو ببین، استنباطشون بکن، بعد تو خط امتداد اجتماعیش بگیر تو همین فضا، فروع بعدی حدس بزن جوابش. هم همین الان بریم که فردا کسی مبتلا شد، علامه این کارا میکرده. بله. بعد ما نه تو بستر زمان علامه نیستیم، میگیم چی فروع گفته مصداقم. خب اون موقع احتمال میداده مصداقش بیاد، یعنی فقه جلوتر از زمان بود. ما الان سالها عقبتریم، الان که عقبتریم بابا بذارم فعلا عقبتریم با قبع قابلا بیانم شده برای یه چیزی درست کنم براش، باید 4 تا روایت و آیه و عمومات مشکل محل کنم تا بعد بگردم ادله خاصش هم پیدا کنم. ما اینقدر نکردیم رسیده به اینجا که اصلا کی گفته اینا وجود داره؟ اصلا بعد بحث کلامی میکنیم. عقل ندم دستمونه، این بدبختیمونه. عقل ندم دستمونه، تنبلیمونه میذاریم گردن عقل. ننفتیم بگردیم ببینیم هست یا نیست. بعد میگم اصلا کی گفته انتظار بشر از دین چقدر؟ اصلا بذار اینا حل کنیم. بابا بلند شو بیا بیرون، بیا بیرون، برای بحث عقلی میکنی، بیا برو روایت بخونی یه ذره، بگرد ببین چی پیدا میکنی. حوصله تتبع نداریم. اینا مشکلات، اینا مشکلات امروز ما هست. اصلا بحث علمی نیست. خب بریم آقا. لا تکادو تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف فی الفتوا من یعتمد، لا تکاد تجد، بابا نیست، من یعتمد على حرمت شیء من الافعال به مجرد الاحتیاط. دلیل نداره بر نه، بر نه شرعی دلیل نداره، فتواش نه باشه به خاطر احتیاط، ندیدم. نعم بله خیلی از احتیاط استفاده میشه، اما ربما یذکرونه فی طی الاستدلال فی جمیع الموارد. یکی از ادله شون اینه که انه موافق لل احتیاط، حتی شفت شبهت الوجوبیه. الان من برات نشون میدم سید مرتضی الا ماشاءالله تو شبه وجوبیه اسم احتیاط هم میاره. زمان رو من میدونی چرا وارد نشدم، چون میخوام یکم عبارت بخونم، فردا به مناسبت دیگه ای چون امروز بحث حاشیه‌ای کردیم میگم براتون. یه ذره سر زمانش هم میبینید حالا دعوا میشه، اصلا پیشش قصه اینطور نیست. شبه وجوبیه کجاست؟ میگه التی اعترف القائلون بالاحتیاط هنا، هنا شبه تحریمیه، بعدم وجوبیه، وجوب الاحتیاط فیها هناک در شبه وجوبیه. میگه حتی تو شبه وجوب اسم احتیاط میاره. خب بعد حالا شیخ بعدن جلوتر عبارت حر عاملی میاره شبه وجوبیه احتیاط، عبارت محدث جزائری میاره، عبارت ملا امین میاره، میگه ببین خود اخباری هم اینجا تو مقام استدلال، بابا آدمه داره بحث علمی میکنه، داره تراکم ادله درست میکنه، میخواد بگه آقا من به جای که بگم سه تا دلیل دارم چهار تا دارم، یکیش هم چیه؟ احتیاط. این تو مقام استدلاله. خب حالا ولا بحثه آقا این شد گزارش من، حالا بذار یه چند تا مصداق بد نشون بدم. ولا بعث بالاشاره الا من وجدنا فی کلماتهم، کسانی که من یافتم، وجدنا فی کلماتهم تو کتاباشون. دوستان عملا اجماع رو کتب میگرده، هر کی اومد گفت یعنی ما احراز کردیم همه ی علما، ازن کسی اینطور حرف زد ها؟ تو بهش بگو تماس دار، سلام علیکم، این سلام علیکم پایان کار صحیفه بخونید، پایان ما رمضان امام سجاد هی میگه السلام علیک، این برای خداحافظیه دیگه، بذار تو همین معما بمونه که این مال وفاقت یا مال پایان وداع. ما با کتاب کار داریم، لذا شیخ اونجا برات میگه، میگه اجماع بگم شهرت بگم، همش وزنش یک، کلش همین 7-8 تا کتاب. بگه ما الان فقهای امامیه چند تا کتاب در دست مونه؟ الان ما هر عصر چند تا کتاب در دست مونه؟ تو خود او عصرم درجه 1 درجه 2 داره. قطعا من اگر شیخ مفید و شیخ صدوق و خدمت شما عرض کنم، سید مرتضی و خدمت با سعادت شما عرض کنم، سلار دیلمی و خدمت شما عرض کنم، قاضی ابن براج و خدمت شما عرض کنم، ابو حمزه طوسی در وسیله و نمیدونم راوندی و اینا کنار هم جمع بشه دیگه کلامه میندازم هوا. الان تو بیا به من بگو یک کتابی هست که جدیدن پیدا شده در فلان کتابخانه که نویسندش قاضی نمیدونم کیکیه، کیکیه کیه، شیعه است که در فلان از اینه، باید بدم آهای دکتر حسن انصاری که خط شناسه و نسخه شناسه، الان تو دانشگاه پرینستون آمریکا از دوستان خودمونم هست، او در مورد نسخهش کار کنه. این نسخه فعلا اثری برای من تو فتوا ندار. این مدل من شیخه. خب فمنهم سخط الاسلام الکلینی قدس الله نفسه الزکیه حیث صرح فی دیباجت الکافی. رفقا مقدمه کافی، مقدمه من لا یحضر برا من شیخ خیلی مهمه، اینا قسم آیشونه، اینا تعارف نمیکنن، مثل ماها نیستن. الان ما همینطوری میایم اول منبر یه غزل میخونیم، یه قصیده میخونیم از باب مدح، او هم اول فتواشه داره میگه. برو تو عصر نوشتن او کتاب اصلا سبک ای بوده، اول کتاب اعلام موضعشو میگفته. خب به ان الحکمه کجا؟ دوستان خلاصه استدلال بگم، شیخ میگه جناب کلینی در باب تعادل و تراجی، در باب تعادل و تراجی که گفتم آخر خط آخر دنیاست، تعادل تراجی آخر ادله سمعی است، یعنی همه این روایتیه که لو خلیه و طبع اگه بود من بهش فتوا میدادم حالا تعارض کرد، این دیگه آخر دنیاست. کلینی تو باب تعادل تراجی بعد از وفور روایات احتیاط و اینا فتوا به تأخیر داده و فتوا به روایات احتیاط نداده. بعدم شیخ میگه من تتبع کردم کسی که تو باب تعادل تراجی فتوا به احتیاط نده هیچ جا فتوا به احتیاط، چون ناموسی تر از و حیثیتی تر و خطرناک تر از تعادل تراجی تو فقه نداریم. کسی که اونجا فتوا به احتیاط نده بره تو وسعت و فسحت کار، عدم قول به فصل دیگه، هیچ جا حتی تو شبه تحریمی هم فتوا به احتیاط نمیده. این کالبد استدلال شیخه، ان الحکمه فی مختلف فیه الاخبار التخیر، ان الحکمه نظر من کلینی این است و لم یلزم علی احتیاط. خب لم یلزم چی؟ مع ما ورد من الاخبار و وجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه النص و ما لم یرد فیه نص به وجوبه فی خصوص ما لا نص فی. خب حالا شیخ استدلال فی الظاهر اقول، یه اقول شیخه، ان کل من قال بعدم وجوب الاحتیاط هناک، هناک یعنی کجا؟ تعادل تراجی. قال بعدم وجوب الاحتیاط هنا، یه حرف من شیخ بود. خب و من هم غیر از کلینی از صدوق، خیلی خوب، از نیمه اول قرن 4 اومدیم نیمه دوم، صدوق 386 فانه قال، صدوق اینطور فهمود، اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. دوستان یه نکته بگم، ما الان شیخ دنبال اجماع منقول نیست، دنبال چیه؟ تحصیل الاجماعه. لذا ما الان با این عبارت فعلا با چه وجهش کار داریم؟ این که فتوای صدوق این است، اما این کلمه اعتقاد و نای خودش بمب خوشه ایه، خودش خیلی توش حرف هست، لذا بعدا از این استفاده مضاعف میکنیم، عبارته ضریب پیدا میکنه، ما فعلا خودشو میخوایم. حالا اون بود بهتون گفتم ذهنیتتون ای باشه که قرن 3 و 4 و 5 برا ما قرن طلایی هست. ببین هر چقدر به اون قرن نزدیک میشیم علما ارزششون بیشتر میشه، یعنی واقعا به اون موقع واحد که الفه، حالا چه برسه که خودش بگه اعتقادونا الفه که الف بشه. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ خیلی خوب، اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یردن. آقا این دیگه میشه کل شیء لک مطلق، عبارت نزدیک به اوه. دوستان این عدم العلمی ها با همون توضیحی که تو حدیث مرسله صدوق دادیم، نه عدم البیانی، یرد به معنای بیان، همون توضیحاتی که قبلا گفتیم. و یظهر من هذا، خب شیخ میگه آقا حالا من فعلا میخوام تراکم اعلام اون دوره رو درست کنم، صدوق گفته من ازش میفهمم، من فعلا اجماعش رو نمیخوام اعتقاد اونا، اول چی رو میخوام نتیجه بگیرم؟ یه از هر منهازا موافقت و والدهی و مشایخه، پدرش و مشایخ صدوق هستن که کتاب من لا یحزر، کتاب فقه الرضا یکی از احتمالات جدیه که مال پدر شیخ صدوقه، یعنی رساله فتوایی پدر شیخ صدوق، یعنی علی ابن حسین بابوی. خب حالا آقای شیخ از کجا اینو فهمیدی؟ میگه لانه جناب صدوق لا یعبرو به مثل هذه العباره اعتقادنا مع مخالفت صدوق للمشایخ، بل ربما یقول، گاهی که میخواد مخالفت کنه میگه الذی اعتقدو افتی بهی، من فتوا میدم. ببین اینجا شیخ رفته دوستان زبانشناسی داره میکنه کلام صدوقو، حسبتون میگم عبارت میخونید ببینیم آقا این آدم از این عبارت منظورش چیه. وستظهرش بله یا بله، من نوشتم یه جا هم تو نسخه داریم بل به جا واف. خب اگه آره دیگه ربطی به صدوق هم نداره، بلم باشه که بهتره، بل استظهره استظهار می شود من عبارت صدوق که حاضهی این فتوای ان الاشیاء علی الاباحه من دین الامامیه، این دیگه صریح تمسک به کلمه اعتقاد اونا. خب دوستان چرا اینجا شیخ سبک خودشو اعمال نکرد؟ سبک خودش که وقتی میگه اعتقادنا لا خلاف و اجماع، ما ببینیم چه کتابایی دستش بوده. آخه اون زمان اصلا بحث کتاب مطرح نیست دیگه، اونجا همش سماعه. او دوره مسموعات مشافهیه، اینا اصلا اهل وجاده و اهل کتاب و اهل دیدن متن نبودن. یه حرفا مال قرن پنج به بعده، به درد من میخوره برای بعد نه برای قبل. لذا وقتی صدوق میگه اعتقاد اونها، یعنی هرچی فقیه شیعی دیده اینطوری بوده. خب تمام. و اما سیدان، سید مرتضی 437، سید دوم سید ابوالمکارم صاحب قنیت النزو، فکر کنم متولد 511 متوفای فکر کنم 585، تو ذهنم اینطوریه اجمالا، حالا شما بعدن ببینید. بله. فقط صرحا، هر دو تصریح کردن به چی؟ به استقلال العقل به اباحت مالا طریق الی کونهی مفسده، هرچی که ما احراز مفسده نکردیم. آقا راه احراز مفسده چی عزیز دل؟ نهی. احراز مفسده نکردیم یعنی نهی براش ندیدیم. حالا که اینو پیدا نکردیم، استقلال العقل به چی؟ به اباحه. خب حالا انقلت میکنید آقا خواهی شد دلیل عقل، جواب بدید خودتون، جواب منو بدید. خب باش، من چه کار دارم که دلیلش چیه؟ من فعلا دنبال اینم که بگم ببین اینم بامونه و تمام شد. نرو تو مدرک ای پدر مادر آمرزیده، ببین هنوز تر و بعد الهجره تا ولت کنی میری تو سیستم آقا خویی. جانم من اصلا کار به روایت الان ندارم، من فقط میخوام بگم ببین این دوتا سید و اولاد پیغمبر قدس الله نفسه و ما اینا هم با من هم. همین فعلا یارگیریه، من الان دنبال اینم ببیشتر اصلا به هر دلیل. آقا گفت من خواب دیدم، به من چه که خواب دیده؟ من مهم اینه که داره میگه بله، من تنجیزشو میخوام، فقط بگه براعت. جانم بعدن بذار اول تراکمم درست کنم، بعدن تو حدود و ثغور تراکم چشم اگه تأثیر گذاشت چشم. خب و سر رها ایزن فی مس اگر ببین این ریلو اگر یه ذره پس و پیش کنیم میافتیم تو اون مدل مقابله، اجماع مدرکی به درد نمیخوره، نباید این اتفاق بیفته. و سر رها ایزن فی مسئله العمل به خبر الواحد، خب اونجا هم چی فتوا دادن؟ صرحا فتوا دادن که انه متا فرضنا عدم الدلیل علی حکم الواقعه رجعنا فیها الی حکم العقل، وقتی بر حکم واقعه دلیل پیدا نکردم، یعنی بیان خاص، حکم الواقعه یعنی بیان بالخصوص، وقتی بر شیء بیانی پیدا نکردم رجعنا الی حکم العقل. منظورشون از عقل چیه؟ همون استقلال العقل به اباحته. این هم دیگه تفسیر العباره بالعباره، خود عبارتاشون فهمیدم این رو. تمام شد، این هم دوتا سید. خب زمانمونم رفت. آره. و صلی علی محمد و